بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قالت فاطمة علیها السلام من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. خداوند نعمت بزرگی نصیب فرمود، اول به حضرت آیت الله موسوی و بعدم به حقیر و آن زیارت چند امام در عراق، زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ابی عبدالله حسین شهدای کربلا علیهم السلام، جوادین عسکریین علیهم السلام. انشاءالله خداوند متعال از این بزرگوار و از ما و همه کسانی که مشرف شده اند به احسن وجه قبول فرماید و نصیب همه آرزومندان بفرماید. سفری بسیار مهم، پربار و با معنویت. همه چیز در این سفر هست. کربلا یعنی بهشت. حرم ائمه علیهم السلام هر کدام روضه‌ای از روضات بهشت است. هر زمینی شایستگی پذیرش یک چنین انوار مقدسی را ندارد. خداوند تبارک و تعالی زمین کربلا را از بهشت آورده است به این زمین و بعد به جایگاه خودش بر می گرداند، که روایت دارد وقتی زمین کربلا را به جایگاه خودش در بهشت برگرداندند، فرشتگان بهشتی میگن مقداری از اون کم شده. فرشتگانی که در کربلا بودن گزارش میدن دوستان امام حسین زبار اون حضرت که آمدن با خود از خاک این زمین بردن برای استشفا، برای اینکه در قبور خودشان بریزن، برای آن که از عذاب در امان باشن. خدا میفرماید آنها را هم با قبورشان به اینجا عرض شود که بیاورید و متصل کنید به همین سرزمین. تمام کسانی که زائر امام حسین بودن و از این تربت استفاده کردن ملحق به آنجا می کنند. ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکه حرما. خدا قبل از آن که مکه رو حرم قرار بده، سرزمین کربلا را حرم امن و مبارک قرار داده است. خب شکی نیست که هر عمل عبادی با اخلاصش قبول است. اخلاص یکی از شروط اساسی می باشد. غیر خدا اگر در کار باشد، آن عمل عبادی مورد پذیرش واقع نمی شود. گرچه رفتن به این اعتاب مقدسه و سایر عبادات به معرفت انسان می افضاید طبعاً به اخلاص انسان هم می‌افزاید. این خاندان موجب تقرب بندگان به خدا خواهند شد. یکی از مهمترین عبادات همین زیارات اهل بیت است. در این سفر خوب از ما دعوت شد به اون اتاق کلیددار و جمعی اونجا خوب اظهار لطف کردند و اون روز ما نهار هم مهمان ما حسین سلام الله علیه بودیم. یکی از قضایایی که اونجا برای ما نقل کردن شخصی بود که حاجه ها شاید حتما میشناسن، سید جعفر موسوی. عرض شود ایشون یه قصه زیبایی رو نقل کرد برای ما مربوط به امسال. عرض شود که گفت پیاده اشخاص فراوان به کربلا آمده، جمع فراوانی از بصره به کربلا پیاده آمدن. خب راه خیلی اشخاصی هستن در بین راه، مضیف‌ها، اماکنی که پذیرایی میکنن از دوباره امام حسین سلام الله علیه. جمعی از جوانان در بین این زوار بودن که پیاده به کربلا می آمدن. در یکی از این منازل برای نماز از جا بلند نمی شن. خب صاحبان اون مضیف نماز از این جوانان نمی بینن. به اینها میگن که شما چرا نماز نخوندید؟ این جوانها در جواب میگن که ما هیچ وقت نماز نمیخونیم. عجب، شما نماز نمیخونید؟ نه. و حالا کجا میرید؟ خب داریم زیارت امام حسین میرید. نخیر، زیارت امام حسین بدون نماز چه فایده داره؟ امام حسین ظاهر بی نماز نمیخواد. خلاصه اینا رو از اونجا بیرون میکنه، اینا رو بیرون میکنه از مضیفی. پاشید بریم. اینا ها حرکت میکنن میان دو در تا منزل دیگری. بالاخره این آقا خواب میبینن امام حسین سلام الله علیه تشریف آورد. فرمود چرا با دوبار من اینطور رفتار کردی؟ این چه برخوردی بود؟ قریب بین بارات با دوبار من. عرض کرد که آقا آخه نماز نمیخوندن و بیاد حالا آیاتی و روایاتی. حضرت فرمود اینها به شما مربوط نبود، این وظیفه شما نبود. حالا دیگه البته فقها هم فرمودن یا آیا ما میتونیم عرض شود که مهمان رو بیدار کنیم برای نماز ولو نگفته باشد؟ اینو بحث خودش، کاری به این قسمتش نداریم. شما این برنامه رو، این تشکیلات درست کرده بودید برای اینکه از زوار ما پذیرایی کنید. این که نماز نمی خونن هم وظیفه شما نبود، بعد از اینها دلجویی کنید. بیدار می شد و به سرعت میاد تا اینکه در منزل اینها رو پیدا می کند و بنا می کنه از اینها عذرخواهی کرده. من رو ببخشید که من با شما اینطور برخورد کردم. آن چه شده؟ بله، آقای امام حسین سلام الله علیه در عالم رویا تشوردن و من رو مورد خطاب و عتاب قرار دادن و به من امر کردن که باید جبران کنی. لذا من آمدم شما رو پیدا کنم. این جوان ها دیگه چقدر گریه می کنن. عجب، آقا به خاطر ما تشریف آوردن. ما هم از این ساعت با آقا عهد می کنیم که نمازمون ترک نشه. امام حسین که بی نماز و نماز خون می کنه. امام حسین بنا عرف الله، بنا عبد الله، هم به وسیله. اگه ائمه نبودن نه کسی نماز میفهمی، داره نماز خون میشه. بله، قضایای زیادی در این سفر، خیلی واقعا سفر با برکتی شد. فراوان خوب خود شما برکات این راه رو دیدید، خدا نصیب همه بکنه انشاءالله. خب شکی نیست که اخلاص، اخلاص در عبادت و معرفت، و که اخلاص هم بر اساس معرفت است. اخلاص العمل من قوت الیقین. اصلا این را توسل به اهل بیت، زیارت اهل بیت، رابطه با اهل بیت، یا به یقین انسان می افزاید که آن زمینه اخلاص می شود. این اخلاص چیزیست که عبادات ما به میزان آن ارزش پیدا می کند. هرچه میزان اخلاص بیشتر، عمل عبادی انسان دارای بها و ارزش بیشتر خواهد بود. حالا انگیزه های فراوانی هم عرض شود که وجود دارد برای اینکه اخلاص بر ما حاصل بشه. درجاتی رو، مراتبی رو ذکر فرمودن. یک مرتبه فرمان مرتبت و شاکرین همون لذینه یعبدون الله شکرن علا نعمائه الغیر المتناهیه. انگیزه رسیدن به اخلاص شکر نعمت. انسان با خودش فکر بکنه که من نماز برای غیر کسی بخوانم که این همه نعمت به من داده است، هرچه نعمت من دارم از اوست، حالا من این دو رکعت نماز اینا برای غیر او خونم، فلانی بدون من نماز خون هستم، وسیله بشه به من فلان احسان بکنه، وسیله بشه به من وام بده، وسیله بشه من آدم خوبی بشناسم. کی به من تا حالا چیز داده؟ کی به من بعدن خواهد داد؟ آیا شکر منعم واجب نیست؟ عقل بشر میگه واجب. خب میزان شکر و تشکرم باید به میزان نعمت باشه. وقتی کسی یه لیوان آب دست آدم میده، وقتی کسی یه دست لباس با آدم میده، وقتی غذا با انسان میده، وقتی خونه به انسان میده، یه وقت همه چی به انسان داده، یه وقت در حدی که اصلا ما نمیتونیم شماره کنیم. ولی تعود دونه نعمت الله لا تحصوها. و شخص منعم او در چه مرتبه هست؟ یا که انسان عادی مثل خودمون یه احسانی به ما میکنه، این نعمت میده، وقتی شخصیت بزرگی این نعمت به ما میده، یا بزرگترین شخصیت عالم به این خداست که ما نمیتونیم در اون مرتبه ای که هست بشناسیمش، و اون همه نعمت هایی که ما نمیتونیم احسا کنیم. شکر منعم هم که واجبه. خب بابا لاغر این درکت نمازه رو که گفته برای خودش بخون، ما که نمیتونیم شکر کنیم. که موسی بن عمران علی نبینا و آلهی و علیه السلام عرض کرد پروردگارا من قادر نیستم بر شکر تو. فرمود همین شکر، همین شکر، این که اظهار عجز میکنی که من نمیتونم شکرگزار تو باشم، از عهده شکر تو بر بیام، همین شکر. پس یه انگیزه میتونه همین باشه. اوه اون کسی که به ما همه چی داده از او درکت نماز ما خواسته، ما نباید اون رو شکر گذار باشیم. نمیتونیم که های درکت نمازش هم ما برای غیر او بخونیم. این انگیزه یه مردم مرتبت و شاکرین همون لذی نگه خودمون هم لاو شکتن علا نعمائه غیر المتناهیه. مرتبت الخائفین، اینهایی که خب ترس از جهنم. حالا این هم البته بحث بین فقها، بزرگان، علمای اخلاق خیلی جا بحث شده است که فقها میگن که آیا صحیح هست اصلا این عبادت، که اگر کسی از ترس جهنم خدا رو عبادت کنه یا به طمع بهشت خدا را عبادت کنه، قلیلی از فقها ها در طول تاریخ اشکال کردن. معمولا قاطبه فقها های ما فرمودن قبول صحیح هست، اشکالی ندارد. شما نماز رو داری قربتن الالله میخونی، حالا زمینه آن، انگیزه آن ترس از جهنم بوده است، شوق به بهشت بوده است، به طمع بهشت بوده است، زمینه این بوده، انگیزه این بوده، ولی شما نماز قربتن الالله خوندید، نه اشکالی نداره. قاطبه علما عرض کردم قلیلی اشکال کردن. بله اون کسی که از ترس نباشه نماز خوندنش، خب اون مرتبه بالاتریه دیگه، این مال امیرالمومنین سلام الله علیه هست. ما عبد تو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو که این دیگه مرتبت العارفین هست که در صدر عارفین امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و این امر بسیار مهم هست بر ما کم و بیش میشه که حاصل بشه. مولا فوق همه عارفین هست ولی این طور نیست که ما بی بهره بشونی باشیم. البته نه این عرفانی که امروز یه مشتی دکون دستگاه درست کردن و بر اساس آن جزوات بخش میکنن و حرفایی میزنن و یه مشتی هم دکون دستگاه باز میکنن و فلانی عارف هست و از عرف هست و فلان و این دکون دستگاه در اسلام ولی معرفت سرجاش هست. این از کتاب و عترت به دست میآید، این از گدایی در خانه خدا به دست میآید. ما این ملاقاتی که پر روز و سه روز پیش با حضرت آیت الله عظما سیستانی داشتیم، خب ایشون بیاناتی فرمودن که استفاده کردیم. باز هنگام خداحافظی هم من رفتم جلو، خب ایشون اجازه نداد من دستی ایشون رو ببوسم، فنا به معانقه بود. در اونجا من یه جمله خدمت ایشون عرض کردم، عرض کردم سفارش ما رو به حضرت بکن که خلاصه هوای ما رو داشته باشیم، به خطا نیفتیم، به اشتباه و لغزش نیفتیم، ما معصوم نیستیم، بلاخره خودشون هوا ما رو داشته باشن. این جمله رو که به ایشون عرض کردم ایشون فرمودن که هم من به شما زیاد دعا و هم مسلم ائمه خدا علیهم السلام توجه. اما یه چیزایی هم هست که به خود ما مربوط می شود و ما باید عهده‌دار اون باشیم. در همون حال که ایشون مرا گرفته بودن عرض شد که این بیانات رو فرمودن، فرمود دو چیز رو قریب بین عبارات ما هم باید ملاحظه کنیم: یک معرفت و نفس، دو محاسبت و نفس. که مقداری هم در این باره توضیح دادن، اون جهات مربوط به نفس رو ما باید بشناسیم و دیگر محاسبه نفس، که من یاد روایت امام کاظم سلام الله علیه افتادم که لیس من نامندم یا حاسب نفسه و بری کلی، یا از ما خاندان نیست کسی که هر روز به حساب خودش نرسه. های معرفت و نفس هم باز بر اساس قرآن، روایات آل عصمت علیهم السلام، نه آنچه را که عرض کردم امروز تو دنیای وضعیتی در این راه پیدا شده است. به این جهات متاسفانه کم پرداخت می شود. خیلی باید در قرآن به وسیله تفاسیر، خب تفاسیر فارسی هم فراوان هست، یکی از تفاسیری که اخیراً هم در مؤسسه حضرت آیت الله موسوی داره به چاپ میرسد که چند جلدش هم به چاپ رسیده است و ظاهراً حدود 20 جلد میشود، این تفسیر اطیب البیان است. خب این تفسیر فارسی است و این تفسیر رو من خیلی بهش مراجعه کردم. خب حالا در این مؤسسه سفن و همدلله خوب داره بهش رسیدگی می شود و از نظر مصادر و تزیلات و یه جایی نیاز به توضیح هست و این تفسیر بسیار خوبی است که هر که از من سوال کرده که تفسیر فارسی چی خوبه، من تفسیری که بهش معرفی کردم همین اطیب البیان هست. نمی دونم 10 جلد چقدر اشتباه چاپ شده در مؤسسه آقا. در هر حال تفسیرهای فارسی هست، انسان به جای این همه روزنامه خوندنها، چند ساعت صرف رادیو تلویزیون کردنها، به عرض شبت شب نشینه های بی جا گذراندن، انسان خودش عادت بده به مطالعه تفاسیر، بینه چی گیرش میاد.
یک آدمی است این قرآن، همه چی در این کتاب هست، ولا رسمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه چی درش هست، معرفت نفس درش هست، معرفت آیات هر شبت که آفاقی انفسی، همه چی در این کتاب هست، یک سیر در یک باغستان زیبایی که همه چی در آن هست، و در کنارش روایات آل عصمت علیهم السلام. معرفت هرچه بیشتر، بله، منظور این بود که پس یک مرتبه سامن. این مرتبه است که اینایی که خوف هست، خوب از روی خوف عبادات صحیح هست، درست است، اما خوب به اون مرتبه نمی‌رسد که مرتبه طول عارفین، آن کسی که شناخت پیدا بکند نسبت به خودش، نسبت به خدا، بعد بیاد ببینه که خب من هیچ بیچ از قابل قیاس ما نمیده، خودم با خدا قیاس بکنم، ما یه مخلوق ضعیف خدا هستیم، خب آیا مثل منی نباید در مقابل مثل خدایی به خاک بیفته؟ این علمه خدا علیه السلام حالاتشون به این منظور بود دیدیم، امیر المؤمنین اونطور ناله میکرد در خانه خدا، اونطور گریه میکرد در حال بیهوشی، به طوری بیفتد که به حضرت فاطمه بیان بگن علی از دنیا رفت، وقتی توصیف میکنن و من این کار هر شب دیگه بزرگتر از امیر المؤمنین بعد پیغمبر در عالم هست، ولی اونطور حالت خضوع و خشوع و ذلت و اینها در خانه خدا نشان دادن، این اثر اون معرفتی است که ائمه خدا علیهم السلام نسبت به ذات اقدس الله، و همین باعث اخلاص است. غیر خدا از آن منظور نیست، این تیری که به پای مقدس حضرت اصابت کرده است طاقت نمیاره که بیرون بکشن، بعد میان میگن که سر نماز بکش، چون ما میدونیم مولا سر نماز اصلا توجه نداره، اصلا میره کهنت یه عالم دیگه، تو این عالم نیست. به امام چهارم علیه السلام ارکان آقا ردا عدوشتون افتاد شما نگرفتید، فرمود میدونید من در مقابل کی ایستاده بودم، حالا ما همش یا به عبامون بر میریم و یا به قبامون یا به عمامه‌مون یا دکمه کتمون رو میندازیم یا موهامون رو درست میکنیم، در هر حال ولی امام چهارم اصلا توجه به عباش نده که داره میفته زمان، وای به حال ما آقا با این نماز خونده، فرمود شما مریوس نباشید، نوافل شما جبران نواقص فرائض شما رو میکنه، معلومه این نوافل ها باید خون به منظور این که نواقص نماز باید جبران بکنه، یه دورکت نافله صبح چقدر مگه وقت میداره، دو تا دورکتی نافله مغرب بعد نماز مغرب، یه دورکتی نشسته که یه رکعت حساب میگه بعد عشاء به عنوان نافله عشاء، در هر حال اینها امام صادق علیه السلام فرمود جبران نواقص نمازهای واجب شما رو میکند، یا اونجای خانه آتش گرفته النار النار، آقا نمازش نشد، حالا وظیفه ما چیست مطلب دیگری ها، تو خونه طفل کوچیک زن بزرگ بالاخره اتفاقی افتاد، اینجای جاهایی است که انسان فورا باید اقدام بکند، ولی امام در یه حالت دیگری، آقا شما چرا این همه صدای النار النار، فرمود یه نار بزرگتری یه آتش دیگری مرا از این آتش فراموش کرد، این چه حالی این که دای و قاس و بنا احد، هیچ که نمیدونه خودشو با ائمه خدا، لذا اونا یه شناخت دیگری داشتن، یه آتش رو نمیبینه، این سر صداها بچه خورد زمین آقا داد گریه شو، فرمود من متوجه نشدم، بعد از نماز سوال به دست این بچه چرا بسته، فرزندش افتاده تو چاه، بعد نماز آقا بچه تو چاه افتاد، حضرت آمد میگن آب اومد بالا بچه رو برد بالا، ظاهرا خود امام باقر هم بود فرزند امام چهارم علیه السلام، من کان لله کان الله معه، ما در اون حد نیستیم، ما در اون شناخت نیستیم، لذا میام سراغ احکام شرعیه، بله اینجا بفرین بچه رو بگیریم، بفرین اینجا از آتش خودتو نجات بده، دیگران نجات بده، ائمه حالات خاصی و این حاکی از اون معرفتی بود که ائمه خدا علیهم السلام، حالا ما یه قدی گرما، من اینجوری نمیتونم آقا نماز بخونم، کولر برقا رفته کولر خواهد، من نمیتونم نماز بخونم، خب کسانی که در یه مناطق زندگی میکنن که اصلا هوا همیشه گرم است و این مبردم نیست، اونو چکار میکنن اونجا؟ که ما همیشه باید که تابستونمون خنک باشه و زمستونمون گرم باشه، حتما دوباره نماز بخونیم. گاهی از اوقات خیلی ما خودمون رو عرش و طور دیگه بار میآوریم. خلاصه این اخلاص زمینش اون معرفت نسبت به خدا بوده است. و مرتبه دیگر مرتبت المحبین هم اون دیگه عشقه. مرتبت المحبین همون لدین یحبون الله حبن له، از روی حب به خدا، عشق به خدا. اصلا حبیب مگه می شود که خواهان دیدار و گفتار با محبوب نباشد؟ ارهنی یا بلال، بلال راحتم کن. خب ما منتظریم این نمازه تموم بشه راحت شیم، لم بدیم، پاهامونو دراز کنیم، دراز بکشیم، باشیم. اما پیغمبر خدا بر من را از آن وقت از آن که میشد ارهنی یا بلال، راحتی پیغمبر خدا بر بیسی سر نماز میشه. آدم میبینه که من یا واقعا یه بهایی به نماز میدرزی، وقتی بر نماز میذاره. ما میخواییم که این خلاصه اسقاط تکلیف بشه، اما بعضی ها نمیزی که وقتی گذاشته برای نماز خوندن. میباید اون نحوهی که خلاصه میخواد انجام بشه این کار، معلوم میشه اهمیت به این موضوع میدهد. خب اگر از روی حب شد، آیا میشه انگامی که با محبوبش داره سخن میگوید غیر را در نظر بگیرد؟ میشه؟ این همش ساعت شماری میکرده که دوستش بیاد. حالا که دوستش اومده خونهشون یا رفته خونه دوستش، آنجام داره با دوستش حرف میزنه یا دوستش با او حرف میزنه، حواسش جای دیگه باشد و هوای جای دیگه رو داشته باشه. خلاصه زمینهای مختلف برای اخلاص. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید که هر که با اخلاص عمل کند مسائلش هم براش نازل می شود، مگر نه این است که همه ما دنبال مسائلمون هستیم. در این شعر ما اصلاح بشه، مشکلات ما برطرف بشه، یه ازدواجی بر ما پیش بیاد که واقعا صلاح ما باشه، میشه دختر ما ریسی بگیره که صلاحش باشه، میشه پسر ما زن رو که صلاح به اون باشه، خلاصه میشه خونه گیر ما بیاد که مصلحت ما در اون باشه، میشه که سفری در ما بر ما پیش بیاد صلاح ما باشد. همش ما دنبال مسائلمون هستیم. حضرت زهرا میفرماید راهش اخلاص است. من اسأل الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر که خالص عبادتشو بفرسته بالا، خدا هم افضل مسائلشو براش نازل میکنه پایین. خب هم یه چیزی است که خدا اما خواسته و ما امرو الا لیعبد الله، خداوند تبارک و تعالی امر نکرده مگر به عبادتی که از روی اخلاص باشد. اساس دین هم همینطور است، اساس دین که اون چه برای خداست اون دین خالص. الا لله الدین الخالص، اصل این خالص برای خدا، عبادتم و ما امرو الا یعبد الله مخلص له. صلی الله علیکم یا اهل بیت. خود پیغمبر ما هم، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، آن چه به دست آورده از مصالح از این راه بوده به دست آورده. اینا معناش این نیست که آدم هیچ چی تو دنیا گرفتاری نداشته باشه. هیچ بلیات ائمه و علیهم السلام بیش از همه بلیات داشتن، اما افضل مصالحشون را خدا براشون نازل کرده و از این ره گذر. وقتی که اون بدرالهروی سؤال میکند از حسین ابن روح رضوان الله علیه که کم بنات لرسول الله، پیغمبر چند دختر داشت؟ میگه چهار تا. ایتهن نه افضل، کدومشون بالاتر هست؟ یه فاطمه. تعجب میکند او کسی است که اصغرهن سنا و اقلهن صحبتا مع رسول الله. او تو فرزندان پیغمبر کوچیکتر از همه بوده است تو این چهار تا دختر، طبعا معیتش بودنش با پیغمبرم کمتر بوده. چطور او افضل است؟
برمود به خصلتین، به خاطر دو خصلت خسته الله تعالی به ما
خدا مخصوص کرده اون پیغمبر از زهرا رو به این دوتا. خب این چی بوده این دو خصلت؟ ورثت رسول الله، اول اینکه تنها وارث پیغمبر فاطمه بود، تو رفتن همه دیگه نمون مگر فاطمه. اینو خدا مخصوص فاطمه قرار داده بود، تنها وارث خاتم انبیا یه دختر بود اونم فاطمه. و نسل رسول الله منها، دومی که نسل رسول الله هم از این دختره. این دوتا رو خدا مخصوص به درد زهرا کرد. و نکرد این کار رو خدا مگر به خاطر اخلاصی که خدا در زهرا سراغ داد. واقعا همه مصالح از زهرا رو خدا بیشتر دید. بعد از این پدر بهترین شوهر رو خدا به او داده است، بهترین فرزندان رو خدا به او داده است، آخرینش همون آقایی است که همه مظلومین عالم چشم به او هستند. اون وقت با یک چنین فاطمه این روزها باید اینطور معامله بشه، اینطور معامله بشه. و چقدر پیغمبر سفارش حضرت زهرا رو کرد که او پاره تن من است، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزان. لا او روح من است در کال بود من، فاطمه جان من است. خب عذیت فاطمه عذیت خود پیغمبر دیگه، لذا شاید به این منظور است که خود حضرت زهرا میاد دم در با عمر سخن میگوید آیا نشنیدی پدرم در باره من چه گفت؟ نخیر، دست از این حرفای زنانگی بردار. باید علی بیا جواب اون حضرت همین بود لا حب ولا کرامه، ولی کار را به اونجا رساندن که نالش بلند شود یا عبد یا عصد ها کدای به حبیبت کبه نتیک. بابا یا رسول الله ببین این چنین با دخترت و حبیبت رفتار می کنن. خب نام رسول الله رو هم می آورد بلکه حیا کنن برگردن. اما ناله سوم زهرا این بود، صدا زد یا فزت و خزیری فوالله قتل ما فی احشائی من الحمل. اولین تازیانه را او زده، آخرین تازیانه را او زده. هنگامی که آمد حمایت از مولا کند، تازیانه رو از قنفذ گرفت و انقدر به کتف و بازو بقیم به امر او بوده است. اگر مغیر زد به امر او بود، امام مجتبی فرمود ای مغیر تو بودی، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها، انقدر زدی مادرم زهرا را که بدنش خون آمد. همان فوز هم به دست دور او زد، خالدم به دست دور او زد. حضرت زهرا که فرموده بود است بر نمی دارم از علی، یه وقت دیدن راهش رو عوض کرد به سوی قبر پیغمبر. چه شد؟ انقلاب شمشیر با دست و بازوی زهرا کاری که دیگه دست او بالا نیامد.
و رنت الى القبر الشريف بمغلت عبرا و قلب مكمد محزوني ابتا هذا السامري و ادله تبعا و مال الناس عن هاروني با همه این صدمات مندومان تا با علی به خانه برگشت و تا زهرا زنده بود نتوانستن از مولا بیعت بگیرن شاید صدیقه صغرا زینب کبرا هم به همین منظور آمد به سوی قتلگاه بلکه بار دیگر حسین رو برگرداند اما یه وقت ببیند و تزلزلت و اخذت ناصر رجبه صلی الله علیکم یا عزیز بیت یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق حسن یا قدیم الاحسان به حق حسین عجل بریه کل فرج و العافیت و النصر پروردگارا در دنیا و آخرت ما را از اهل ریج دامه گردان امام زمان ما را از ما راضی بدار فرج و ظهورشان را نزدیک بگردان لیاقت تشرف محضرش را به ما کرم فرما مرزای ما را شفا عنایت فرما حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان عواقب امور ما را ختم به خیر فرما پروردگارا کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان اموات ما گذشتگان از اهل تشیع علمای ربانی شیعه مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم و دارالسیاده مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بگردان به نبی و آل الفاتح.